درستی به دست بیمه ها یا در نهایت به دست مردم برسونن. در کل من خیلی خوشبین نیستم این اتفاق به درستی بیفته. زیر ساختایی که باید باشه دیده نشده. تو دارو که یک سال جلوتر دو سال جلوتر این کار کرده، هنوز هم مشاهده نابسامانی در قیمت ها هستیم. خیلی از داروها از فهرست بیمه ها خارج شده، خیلی از داروها رو داروخانه ها به مردم در قالب بیمه به بهانه های مختلف نمیدن. و یه نکته سوم هم که میخوام اشاره کنم، مثلا مفهوم و در واقع ترجمه عرض ترجیحی، ما الان در حوزه تجهیزات پزشکی سه نوع عرض داریم، در واقع سه نوع عرض ترجیحی داریم. یکی عرضیه که به اصطلاح میگن 4200 تومانیه، یکی عرض 28500 تومانیه، یه تالار دوم هم ما داریم. چیزی که الان دولت یا وزارت بهداشت اخیرا مطرح کرده، من چیزی که متوجه شدم منظور عرض 4200، اما دو تا عرض دیگه هم در واقع عرضای ترجیحی هستن و نسبت به عرض آزاد یا بازار آزاد قیمتاشو ما با تفاوت داره. تا روزی که ما چند نرخی هستیم، این روند نابسامان ادامه خواهد داشت و من در کل بعید میدونم که این شرایطی که من دیدم، نوع مدیریت که تو این یکی دو سال در وزارت بهداشت بوده، بتونه این مسئله رو به درستی حل کنه و مردم لطمه خواهند خورد.
آقای دکتر صبحانی، توی این حوزه اگر این اتفاقات بیفته، اگر درست مدیریت نشود، بفرمایید که تجهیزات پزشکی هلال احمر توی این حوزه چطور میتونه خودش رو از زیر بار حالا فشارهای آتی خلاص کنه و رها کنه؟ میدونیم که جمعیت هلال احمر ما یکی از قسمت‌هایی هست که افراد مختلف، از افراد کم بضاعت و کم توان تا بقیه مردم مراجعه میکنن برای یک سری تجهیزات خاص پزشکی که از جاهای دیگه نمیشه تهیه کرد. چطور قرار هست هلال احمر این موضوع رو مدیریت کنه؟ با توجه به اینکه میدونیم به هر حال هلال احمر شاید تو حوزه‌های تأمین، تو حوزه‌های مختلف دستش بازتر باشه.
بله، خب همونطور که آقای دکتر مسلمی فرمودن، واقعا یک طرف قضیه بحث مصرف کننده ها هستن. خب ما با تفاوتی که یارانش برداشته میشه و قرار بوده که در قالب کمک به شرکت‌های بیمه توسط سازمان برنامه قرار بگیره، خب این مبلغ به اون شکل درست سالات قرار نگرفته و اونجا من فکر کنم در زمین بیمه و در زمین تامین برای مصرف کننده ها دچار مشکل بشه. خب قطعا یه بار مصرف کننده ها به سمت هلال احمر از حالا در حوزه دارو خوشبختانه خب تامین دارو به خوبی داره صورت میگیره و تقریبا مشکل خاصی نیست. بسیاری از این سیاست هایی که وزارت بهداشت میده، خب جمعیت هلال احمر به عنوان یک جمعیت پیشگام در حوزه تامین دارو به خصوص داروهای خاص ورود پیدا کرده. در حوزه تجهیزات پزشکی هم جمعیت الان در حوزه دیالیز و بحث محصولات تزریقی فعال هست. خب تا الان هم خب فشار زیادی تحمل شده، برای اینکه با توجه به اینکه خود جمعیت خب وظایف مختلفی داره، بحث‌های امداد و نجات هست، بحث‌های مختلفی حمایتی هست، خب این حوزه تامین سرمایه در گردشه. این اغلب هم خودش یک واقعا مشکل بزرگی بود که سال گذشته ما باهاش گریبانگیر ما بود و ما همین الان هم همین مشکل رو داریم، ولی خوشبختانه خب با همکاری که با بانک‌ها داریم، بانک‌ها لطف کردن در این زمینه تامین مالی کردن، تا الان مشکل جدی به وجود نیومده در تامین و تولید این محصولات. امیدواریم که بعد از این هم حمایت‌های دولت باشه، حمایت‌های خود شرکت‌های بیمه و وزارت بهداشت و به خصوص سازمان برنامه بودجه. و دیروز آقای دکتر شهریاری رئیس کو محترم کمیسیون بهداشت درمان اعلام کردن که اون مبلغی که قرار بود در قالب طرح دارویار به مراکز به شرکت‌های بیمه پرداخت بشه، پرداخت نشده و تقریبا 50% اون مبلغ محقق شده. و اگر بخواد با این روند پیش بره، قطعا هم مصرف کننده هم تولید کننده به مشکل میخوره، چرا که مصرف کننده به خصوص مرکز درمانی اگر نتونن منابع مالی شرکت‌های تولید کننده رو به موقع تامین کنن، از اون ورم خب تولید کننده با مشکل مواجهه. درسته که هست این عرض ترجیح هست شده به نفع تولید کننده، ولی در اون موقع اگر نتونیم منابع مورد نیاز تولید به موقع برگرده به سبد تولید، خب قطعا دچار مشکل میشیم.
یه سوالی اینجا پیش میاد، حالا برای من به عنوان شنونده‌ای که دارم فرمایشات شما دو بزرگوار رو میشنوم، الان هم جناب آقای دکتر مسلمی هم حضرت عالی اشارات مختلف از فرازهای مختلفی به این موضوع داشتید. خب آیا حکمران ما، آیا سیاستگزار ما تو این حوزه وقتی میخواد یک همچین تصمیم بگیره، آیا حالا آقای دکتر مسلمی به بقیه دوستان میگیم بخش خصوصی هستن، حالا هیچ اما حضرت عالی و مجموعتون طبعا میتونه به لحاظ تجربیات، به لحاظ افراد با دانشی که در کنار داره، به عنوان طرف مشورت قرار بگیره. هیچ وقت از این موضوع استفاده شده؟ آیا هیچ وقت جمعیت هلال احمر شما و قسمت‌های مختلف تو تجهیزات پزشکی، تامین تجهیزات پزشکی، طرف مشورت تو این حوزه قرار گرفتید برای تدوین یک قانون، برای اجرای یک قانون یا خیر؟
بله، خب قبل که این تصمیمات گرفته بشه و به صورت قانون در بیاد، خب جلسات مختلف کارشناسی هست در خود اداره کل تجهیزات، سازمان غذا و دارو، کمیسیون بهداشت درمان مجلس، و بارها جلسات دعوت شده. از این مواردی که من خدمت شما میگم خب قبلا اشاره شده، منتها خب در بحث اجرا واقعا خب یکی از مشکلات اینه که اون منابع مالی باید به موقع تامین بشه، حالا توسط هر سازمانی، از سازمان برنامه بودجه است و یا هر سازمان دیگه، باید این منابع واقعا طبق همون مواردی که پیش بینی شده. چون از این ور شما میبینید موقعی که تصمیم گرفته میشه، قانون اجرا میشه، اونورم یه تکلیف قانونی برای هم بانک ها هم سازمان برنامه دیده میشه. ولی خب اگر قرار باشه یه بند قانون اجرا بشه، بند دیگهش که تامین مالی از تامین سرمایه در گردش و موارد مختلف هست، اگر اونا اجرا نشه، خب قطعا میبینید این قانون به درستی اجرا نمیشه و ضربهش هم مصرف کننده هم تولید کننده میخوره.
آقای دکتر مسلمی، شما بفرمایید تو این حوزه آیا ما باید نگاه متفاوتی داشته باشیم؟ کجا رو باید دید که دچار مشکلات نشیم؟ الان دارو نصب العین ماست، الان آثار آن تصمیماتی که در یک سال گذشته گرفته شد امروز مشخص هست، به هر حال ایراداتی که گرفته میشه هم مشخص هست. بفرمایید که تو این حوزه ما چه کار باید بکنیم که نرسیم به اون وضعیتی که به هر حال نشه برش گردون به وضعیت سابق.
من تو این مورد حالا اشاره فرمودیم به درستی، واقعا جمعیت هلال احمر اگر نبود، حالا چه تو دوره کرونا که عمده واکسن کشور رو این دوستان زحمت کشیدن وارد کردن، یا من همین یکی دو هفته پیش داروهای SMA رو دیدم که یه داروی خیلی خاصی که از خود در واقع تولید کننده های اصلی تونستن وارد کنن که اصلا وضعیت اون از اینم بدتر بود. این یه بحثی که ما همینجا از آقای دکتر صوفانی، آقای دکتر کلیمند و همکارانشون تشکر میکنیم بابت این موضوع. اما ببینید یه نکته ای که این رو واقعا بدون تعصب من عرض میکنم، این که در وزارت بهداشت بخش خصوصی NGO خیلی نقشی و تأثیری در این بحثی که شما فرمودین که ازشون مشورت بگیرن و عملیاتی بکنن نداشتن و ندارن. تقریبا همه چی حالت دستوری داره، قیمت گذاری حالت دستوری داره، سیاست ها حالت دستوری داره. اینه که عملا وقتی شما از میدونید تو تجهیزات پزشکی 99% تجهیزات پزشکی که تولید میشه و وارد میشه توسط بخش خصوصی انجام میشه. جناب هاشمی، ببینید در دارو اینطوری نیست. من حالا عددا رو
آی دکتر مسلمی، خب ارتباط ما گویا با آقای دکتر مسلمی قطع شد، در حال آنچه حالا پرسیده بودیم در باب پیشگیری و آینده نگری بود. آقای دکتر صبحانی، حالا تا ارتباط مجدد برقرار بشه و دوباره روی خط تشریف بیارن آقای دکتر مسلمی، آیا ممکن هست ما بتونیم با یک نگاه متفاوت این مشکلات رو پشت سر بگذاریم؟
خب قطعا این نگاه متفاوت تا الان ببینید از سمت تولید کننده، حالا مصرف کنن که بنده خدا دیگه هیچ چاره ای نداره، مجبور به مصرف. بالاخره یه تجهیزات پزشکی که برای بیماری نیاز میشه، اون مجبور حالا با هر قیمتی شده تامین کنه. ولی خب واقعا این ور تولید کننده یکی از اجزای مهم تامینه. ما اگر بخوایم درست این قانون اجرا بشه، قطعا نگاه متفاوت هم در حوزه سیاست گذار و حوزه هایی که تامین مالی میکنن واقعا در اون حوزه ها باید بیشتر باشه. یعنی این موضوع باید به عنوان یک موضوع اولویت کشور باشه. بالاخره یه سیاست خوبی برای حذف ارز ترجیحی در پیش گرفته شده، این سیاست همه اذعان دارن که سیاست خوبیه، ولی در اجراش هم باید به همون خوبی سیاست باشه، اجراش هم باید به همون خوبی باشه که واقعا شرکت‌های تولیدی ضربه نبینن. خب بسیاری از شرکت‌ها هستن که به موقع منابعشون تامین نمیشه و مجبورن خطوطشون رو متوقف کنن، مجبورن تعدیل نیرو بکنن و مجبورن که این بازار اصلا از بازار خارج بشن. خب این نتیجهش این میشه که از دوباره باز واردات باید با شکلهای قدیمی و شکلهای مختلفی صورت بگیره، حالا هم قاچاق واردات رسمی. خب امیدواریم که این نگاه متفاوتی که از اتالی میفرمایید در مسئولین به خصوص حوزه‌هایی که تامین مالی میکنن انشالله ایجاد بشه و این روند و این سیاست خوبی که در پیش گرفته شده انشالله به خوبی اجرا بشه.
انشالله امیدواریم. آقای دکتر مسلمی مجددا به جمع ما اضافه شدن. آقای دکتر مسلمی فرمایشت ناتمام
بود. خواهش کنم. من عرض میکردم ببخشید. بله قطع شد. 99% تولید و تامین تجهیزات پزشکی توسط بخش خصوصی انجام میشه. در حوزه دارو حداقل 60-65% توسط بخش دولتی یا وابسته به دولت حاکمیت داره، در واقع تولید و واردات و توزیع انجام میشه. این به این مفهومی که دولت به حالا به بخش اجراییش که میشه وزارت بهداشت، در پاسخ به فرمایش سوال شما باید عرض کنم که باید از بخش خصوصی که 99% تأثیر داره در سلامت مردم در حوزه تجهیزات پزشکی به درستی و به جا و به خوبی استفاده بکنه و تا زمانی که بخواد در واقع خارج از این مسئله باشه، مشکلات به همین شکلی که حالا اینجا اشاره شد به قوت خود باقیه. اما دومین مسئله بحث اینه که تا زمانی که دولت زیر ساختش رو آماده نکرده، شما ملاحظه بفرمایید، فرض کنید برای حذف یارانه بعضی از یارانه‌ها یا تغییر روال توزیع بعضی از چیزا، برای مثال نان، وقتی بحث نان شروع شد اولین کاری که کردن توی استانها پایلوت کردن، زیر ساختی رو درست کردن، بحث توزیع رو مشخص کردن، کارتخانهای مخصوص گذاشتن، تمام اینا رو انجام دادن، استان به استان داره این مسئله میره جلو. درسته؟ نمیشه شما اگر میخواید در حوزه تجهیزات پزشکی این کار رو بکنید، ابتدا باید زیر ساخت رو انجام بدید 100%، بعد از چند تا استان یا یه بخش یا یه محصول 5 تا کالا شروع بکنید و طی 1-2-3 سال این اتفاق بیفته. الان 3-4 سال وزارت بهداشت و دولت میگه من میخوام ارز رو حذف کنم، حذفم نمی کنه، در بودجه یارانه ای رو پیشبینی نکردم برای تجهیزات پزشکی، برای دارو هم که پیشبینی کردن نصفش رو ندادن. من خواهشم از مسئولین اینه، شما هم به عنوان رسانه، واقعا تا زمانی که این مسائل حل نشده، تا زمانی که زیر ساخت رو درست نکردید، واقعا با جان مردم نمیشه بازی کرد. ببین یک مریضی که آنژیوگرافی قلبی میخواد بشه یا عمل جراحی قلب بشه، اگر از آزاد بشه حداقل 100 میلیون 200 میلیون تومان این بسته به نوع عملش هزینه خواهد داشت و باید بشه. یعنی همه هم موافق این هستیم که ارز ترجیحی هم فساد آوره، همین هم که نیست واقعیت. خب وقتی دولت نمیتونه باید به تعدیل یه فکر
بکنه. خب وقتی حذف میشه آقای دکتر یه اتفاق دیگه میفته. الان تو حوزه دارو داریم میبینیم الان وقتی که همین فرمایشات، وقتی که عرض ترجیحی دارو میخواست حذف بشه اعلام شد آقا فساد آور هست، دچار مشکل هست، همون وقت دیگه گفتن آقا به جای اینکه مسئله رو براش جواب پیدا کنیم سراغ پاک کردن صورت مسئله رفتیم، چه اتفاق افتاد. الان اعلام میکنن آقا به واسطه این اتفاق ما دچار مشکل شدیم، هم تولید کننده ما دچار مشکل شده، هم مصرف کننده ما دچار مشکل شده. آیا این نکاتی که شما میفرمایید شباهت داره به دورانی که درباره دارو صحبت میکردیم؟
از دیدگاه بنده بله، همون اتفاق تکرار خواهد شد. آقای هاشمی یه چیز رو دقت کنید، وقتی وزارت بهداشت برنامه بودجه سال 1402 رو تقدیم مجلس کرد و تصویب شد، هیچ اسمی از بودجه تجهیزاتش که اساسا نیامد، یعنی نه ارز ترجیحی براش دیده شد، نه ما با تفاوت ریالی که برای دارو 79 هزار میلیارد تومان اگر اشتباه نکنم دیده شد. شما دقت کنید عمق فاجعه چقدره که یه برنامه برای کشور میره، شما یا باید ارز ترجیحی به این صنعت و به این شبکه تامین و توزیع تجهیزات بدید یا ما با تفاوت تو تجهیزاتش که دیده نشد. 5 ماه از برج 11 یا 12 تا همین 1 ماه پیش در واقع هیچ گشایش اعتباری، هیچ ثبت سفارش، هیچ ارزی رو تخصیص نداد در واقع دولت به تجهیزات پزشکی. چرا؟ چون درسته برنامه بودجه میگه آقا تو بودجه که اصلا چیزی برای تجهیزات پزشکی دیده نشده، بانک مرکزی میگه آقا ارز ترجیحی دیده نشده. 5 ماه و الان ما این روزها و تو این ماها و مطمئنن طی ماهای بعد شاهد کمبودهای بسیار زیاد، همون اتفاقی که در تجهیزات پزشکی در دارو سال پیش بحرانش رو ما شاهد بودیم، در تجهیزات شاهد خواهیم بود. با اینکه حالا مسئولین جنبیدن. وزیر بهداشت بالاخره یکی دو ماه قبل رفتن تفاهم‌نامه با بانک مرکزی و سازمان بودجه بستن. اما شما میدونید روند تامین یه روند حداقل با این شرایط تحریمایی هم که هست 5-6 ماه هست، یعنی امروز شما بخواید این کار رو بکنید. در دارو باز ما یه سازمان چابوکی رو به اسم هلال احمر داریم، یه چیزی کم میشه، حالا یه ماه بعد، دو هفته بعد، سه هفته بعد اون دارو بالاخره میاد، مثل اون داستان آنتیبیوتیکای سال گذشته. ما در تجهیزات پزشکی همچین سازوکاری جناب هاشمی نداریم. یعنی اگه امروز بگن آقا دستکش کمه، دیگه ساده ترین وسیله ای که هستش، ما یه سازوکاری نداریم بگیم آقا مثلا همین الان دو هفته این در واقع دستکش تامین بشه، یا اگر مثلا یه دریچه قلبی کمه ما یه سازوکار فوریتی به این مفهوم واقعا نداریم، تعارف هم نداریم. حالا ممکنه مسئولین بیان بگن نه ما پارالل در واقع به صورت موازی بعضی ها رو داریم، نه اینها هم هر کدوم 4 ماه 5 ماه در تجهیزات پزشکی تامینشون طول میکشه. من خواهشم اینه، یعنی میخوام جمع‌بندی کنم بر اساس تجربه دارو که شما فرمودین، سوابق ما تو این سالها در حوزه تجهیزات پزشکی، اول سازوکار لازم رو ببینم بعد اعلام بکنم ما دیگه عرض ترجیحی نداریم. خب آقا اگه شما دولت هستید، شما زیر ساختشو درست کنید، یارانهاشو بدید، همه چی درست شد، بگید آقا مثلا از ماه بعد نداریم. این جمله‌ای که گفته شده ما عرض ترجیحی نداریم، من بهتون قول میدم هیچ زیر ساختی تا امروز براش آماده نشد.
مشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر صبحانی. آنچه که آقای دکتر مسلمی فرمودن رو حالا نمیگیم جمع بندی، نمیگیم پایان بندی، منتها یه نگاه آینده پژوهی بخوای روش انجام بدیم، چطور باید تبیینش کرد، چطور باید براش راهکار داد، به عنوان پایان بندی بفرمایید.
والا من هم کاملا تایید میکنم صحبت های دکتر مسلمی رو. بالاخره هر برنامه‌ای چه حسب عرض ترجیحی باشه، چه حسب یارانه باشه، چه حسب هر شکلی که قرار یه اقدام اصلاحی در کشور صورت بگیره، قطعا باید یه برنامه‌ریزی درستی صورت بگیره. یعنی از قبل باید طبق یک برنامه مشخص، زمان‌بندی شده، منابع مالی، روش اجرا و اون احتیاط‌های لازمی که در بعضی موارد باید دیده بشه، حتما باید دیده بشه که یک قانونی که تصویب میشه و قانون خوبی هم هست، ما هم تایید می‌کنیم، هم مورد تایید به خصوص تولید کننده ها هست، حالا شاید بحث واردات هم خب بسیار مهم باشه، ولی خب تولید کننده ها واقعا از این حسب عرض ترجیحی نفع میبرن و شرایط رقابتی در بازار براشون مهیاتر میشه. ولی خب باید حتما این برنامه‌ریزی درست انجام بشه که بتونیم اون منافع خوب قانون رو هم مردم لمس کنن، هم بیماران، هم تولید کننده ها. امیدواریم که با اقدامات اصلاحی خوبی که صورت میگیره، پیگیری‌هایی که مجلس محترم به خصوص کمیسیون بهداشت درمان مجلس، اداره کل تجهیزات پزشکی و بقیه سازمان‌هایی که ذی‌نفع هستن و مرتبط هستن با موضوع، انشالله بتونیم این قانون رو، اون مشکلاتش رو برطرف کنیم و به خوبی اجرا کنیم.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر صبحانی، مدیریت عامل محترم شرکت تجهیزات پزشکی هلال احمر ایران، و همینطور جناب آقای مسلمی، ریاست محترم انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور. صبح هر دو بزرگوار بخیر و خدا نگهدارتون.
خدا
صبح شما بخیر باشه. 7:49 است. متشکریم که همراه ما هستین. باز هم متشکریم که برای ما پیامک میفرستید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میفرمایید. روی خط ارتباطی با جناب آقای دکتر محمد شریفی مقدم، دبیر کل محترم خانه پرستار کشور حاضر هستند. جناب شریفی مقدم سلام.
من هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم و همکاران عزیزم که در حال حاضر در سراسر کشور در حال ارائه خدمت مردم عزیز هستند و خدا قوت حضرت عالی و مجریان خوب و تکیه‌کنندگان خوب برنامه.
متشکرم از شما، ممنونم. ما هم خدا قوت میگیم به شما، به مجموعه همکارانتون در بهداشت و درمان کشور در همه دوره ها. اگر صحبتی بوده از سلامتی مردم، اگر صحبتی بوده از گذراندن یک بحران مثل بحران اخیر، بحران کرونا، همکاران شما پیشگام بودن، پیش قدم بودن، در صف اول نه فقط اجرای خدمت، در صف اول فداکاری ها بودن. از این باب هم به شما هم به همه همکارانتون خدا قوت و خسته نباشید میگیم و جدن جدن افتخار میکنیم به حضورتون. آقای شریف مقدم، وقتی درباره حالا بحران ها صحبت میکنیم و این که میگیم پرستاران یک پای قضیه اهتمام هستن، یک پای قضیه گذراندن اون بحران هستن، طبعا یه جایی یک وعده هایی داده میشه، طبعا یک جایی جبران هست، یک جایی هست که باید در مقام قدم متقابل اومد جلو. بفرمایید که تو این حوزه وعده هایی که داده شد، تو این حوزه کارهایی که شد برای دلگرمی چقدرش محقق شد، حالا تا برسیم سراغ اون موضوع خاص استخدام.
به هر صورت واقعا همونجور شما فرمودین، پرستاران در کرونا آزمونی بود که سربلند اومدن بیرون، جان بر کف و با تمام وجود وارد شدن و که مردم کمتر آسیب ببینن. خب وعده های زیادی داده شد، اگه بخوام در یک جمله خلاصه کنم به هیچ وعده عمل نشد. و خب یکی بحث مشکلاتی که جامعه پرستاری داره، یکیش بحث تعرفه گذاری خدمات پرستاری بود که اصلا میشه گفت که به بدترین وجه اجرا میکردن و الان به یه شکلی همکاران ما اعتقاد دارن که کاش اجرا نمیشد و این وضعیتی که به وجود اومده. یکی بحث استخدام بوده و خب علارغم این که مردم برای اینکه حداقل مراقبت رو بگیرن، ما به یک حداقل نیروی انسانی پرستاری لازم داریم، یعنی نیروی لازم فراهم نشده. به شکلی میشه گفت که این تامین نیرو مطالبه مردمه و یه مشکل برای پرستاری کشور. خود در ایام کرونا همکاران رو به شکل‌های مختلف طرحی، تمدید طرحی، قرارداد 8-9 روزه قراردادی جذب کردن و در پایان کرونا عذر همه رو خواستن. خب ما میگیم اخراج، اونا میگن که دوستانه که در حالا دستن در کار هستن میگن نه قرارداد تموم شده، فرق نمیکنه. حالا محترمانش همین بوده و بحث ساماندهی نیروهای پرستاری بوده و به ویژه نیروهای طرحی ما که به شدت هم پیگیر هستن که قرار بوده که تبدیل وضعیت بشن، نشودن. یعنی این حداقل انتظاری که هم مردم در حقیقت مطالبهشون هستش که خدمات مناسب نمیگیرن چون کم بوده نیرو، اثر مستقیم داره رو مراقبت و حتی به مرگ و میر مردم نسبت داره که اگر از اون تعداد نیرو کمتر باشه به همون نسبت خسارت به مردم افزایش پیدا میکنه. و حالا موارد دیگه هم که بوده، فوق‌العاده خاص تو خدمت شما عرض کردن، جامعه پرستاری و بهداشت درمان پیگیر هستش، ولی هر صورت به این سیستم اون سیستم پاس داده میشه و اقدام خاصی در این خصوص صورت نپذیرفته.
یه آزمونی هم برگزار شد دوره گذشته، آخرین آزمونی که برگزار شد، آیا این منجر به نتیجه خاصی شد یا خیر؟
علارغم این که همه، یعنی هم ما، هم وزارت بهداشت، هم سازمان مدیریت و برنامه ریزی امور استخدامی، همه اعتقاد داریم که کمبود پرستار داریم و این تعداد 100,000 نفر هست. آخرین آزمونی که جناب دکتر هاشمی برگزار شده مربوط به 24 بهمن سال 1399 بوده، یعنی در سال 1400 401 و 402 که امروز درش هستیم هیچ آزمون برای استخدام رسمی پرستاران برگزار نشده. علارغم این که خروج پرستاران به شکل‌های مختلف اجتناب ناپذیر هستش، ولی ورودی به صورت استخدام رسمی تا کنون نداشتیم. یک آزمونی برمی‌خواسته برگزار بشه در سال 1401 که نشده، منتقل شده، وعده دادن در سال 402 که تا کنون هم به هماهنگی به قول خودشون نرسیدن که این آزمون برگزار بشه، که اون هم 12,000 نفر هستش که انگار یه قطره‌ای در دریاست. ولی همین رو هم از سال گذشته دارن ماه به ماه منتقل میکنن و تا کنون که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم و شنوندگان عزیزم دارن میشنوند، این آزمون برگزار نشده. خب ما میبینیم که ظاهرا وزارت بهداشت داره پیگیری میکنه، هماهنگی لازم رو امور استخدامی و سازمان مدیریت در این خصوص نتونستن پیدا کنن که این آزمون رو برگزار کنن، که حداقل این 12,000 تایی که حالا اونها همه شاید توی بحث بالین نیان، ولی باز هم این برگزار نشده تا کنون.
ایراد کجاست آقای دکتر؟
ایراد رو به هم دیگه پاس میدن. من فکر میکنم که در این خصوص هنوز سازمان امور استخدامی کشور و سازمان مدیریت برنامه ریزی که این هر دو باید مجوز بدن و بودجهش رو تامین بکنن، این اهمیت موضوع که اگر استخدام نکنین مرگ و میر میره، مالا مردم خدمات مناسب رو و ایمن رو دریافت نمی کنن نرسیدن. این آقایون باید بدونن که یعنی خودشون وقتی خب طبیعتا حتما نمیان تو بیمارستان دولتی بخوابن دیگه که بستری بشن، اگر بیان حتما به این مسئله ملموسی که مردم عزیز ما درگیرش هستن خواهن رسید. این دو مجموعه من فکر میکنم از زمانی هم که ما هم باشون در ارتباط بودیم اهمیت تعداد پرستار رو درک نکردن، که سازمان بهداشت جهانی میگه که اگر تعداد حد اقلی کمتر باشن به همون نسبت مرگ و میر میره بالا، که ما هم حالا در زمانی که در سازمان نظام پرستاری بودیم با معاون رئیس جمهور که رئیس استخدام کشورم بود صحبت میکردیم، گفتیم آقا اگر مردم برای تو مهم هستن سلامتیشون هم مهمه و مهمترین ابزار سلامتی هم پرستاران هستن، حالا اون بحث تعداد اون لازم رو حداقل فراهم کنیم بماند که اون بحث کیفی بودنش اون پرستار باید انگیزه داشته باشه و انگیزانندهای لازم رو حتی باید فراهم بکنه اون جای خود بماند، ولی این تعداد حداقلی که باید ما داشته باشیم باید فراهم کنیم که هم یه شکلی مردم آسیب نبینن و از یه شکلی دیگه فشار بی امانی که روی کادر پرستاری هستش برطرف بشه. ظاهرا سیاست سازمان امور استخدامی و سازمان مدیریت و در کل مجموعه دولت بر این هستش که خصوصی سازی بکنن، رو آوردن به پرستاران با قراردادهای موقت، که خب قرارداد موقت هم الان دو تا کلام بیمارستان در تهران قدیر و مهدی کلینیک افتتاح شده، خب میخوان یه حقوق 10 میلیون تومانی بدن و پرستار بیاد. چند بار هم آگهی دادن، خب کدوم عقل سلیم حکم میکنه که شما بیاین در باه 10 میلیون تومان و در بخش های بسیار سنگینی که این دو تا بیمارستان الان با توجه به حالا اطلاع رسانی که شده و مردم هم سرازیر شدن فقط تجهیزات و عمارت رو عرض کنم خدمت شما ساختمون که مشکل رو حل نمیکنه. مهمترین ابزاری که مردم نیاز دارن که مراقبت بگیرن و سلامتیشون تامین بشه و درمان بشه نیروی پرستاری، که هر دو تا این بیمارستان الان مشکل دارن، هر دو تا بیمارستان تنام بیمارستان بزرگ قدیر که شهدای تجریش قبلا بوده و بیمارستان امام خمینی که الان بیمارستان کلان حضرت مهدی هستش، خب آزمون داده نکه ببخشید آزمون رو من کلمش درست نگفتم، یعنی آگهی داده برای اینکه پرستار شرکتی جذب کنه یا قراردادی، خب با این رقم بیان 2-3 برابر حد معمول به پرستار مریض بدن، بیمار بدن، و اون هم بیمار در فضای سخت و پرخطر و مواجهه با بیماران در حال احتضار و در صف اول پاسخگویی با رقم 10 میلیون تومان اصلا توجیه نداره و خیلی از پرستار ما الان بیکار هستند، مخصوصا در شهرستان ها بیکاری خیلی زیاده. خوب نمیتونه اگر جذابیت داشته باشه، خب میتونن که علاوه بر اینکه همکارانمون در تهران بیان به اصطلاح سر کار و خدمت بکنن در حوض تخصصیشون یا از شهرستان ها جذابیت داشته باشه بیان، خب ترجیح میده که نیاد، یعنی نیاد به نفعش هستش با اینی ده میلیون تومان بگیره. یه دور حالا خودتون ببینید که یه ساعت کار کنه توی اسنپ همین رقم رو در ماه میتونه در بیاره. هیچ به اصطلاح انگیزه‌ای که علارغمی که همکاران پرستاران بیکار در سراسر کشور شاید بیش از 50,000 نفر داشته باشیم، ولی رغبتی به کار با این شرایط قراردادهای موقت استثمارگونه‌ای که در بخش دولتی هستش حاضر به خدمت نیستن و